اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز جمعه 12 ماه عقرب را از استودیوی رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن دی سی پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی محبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. مقامات حکومت طالبان میگویند در یک ماه گذشته و از زمانی که حکومت پاکستان دستور خروج مهاجرین خارجی به شمول 1.7 میلیون مهاجر افغان را صادر کرد، بیش از 165 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. اکثر این مهاجرین در چند روز گذشته با نزدیک شدن مهلت اول نوامبر به مرز هجوم آوردند که رسیدگی به چنین کتله بزرگ مهاجرین سبب دست و پاچگی مقامات در سمت افغانستان شده است. خلیل حقانی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، با خبرگزاری فرانس پرس گفت: ما همواره با آنان، یعنی مقامات پاکستانی، در تماس هستیم و درخواست زمان بیشتر میکنیم و مردم باید اجازه داده شود تا با عزت برگردند. او در دیدار از یک مرکز رسیدگی به مهاجرین عودت کننده گفت: آنها، یعنی پاکستانی ها، نباید با افغان ها مشکلات ایجاد کنند. آنها نباید دشمنان بیشتر بسازند. در همین حال سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد نیز گفته است که این اقدام پاکستان روابط بین این دو کشور را بیشتر آسیب می‌رساند. سازمان جهانی عدالت انتقالی و صلح و نهاد متحدان ائتلاف سارنوالان برای سارنوالان از حکومت پاکستان خواستند که از اخراج مدافعان حقوق بشر افغان از آن کشور خودداری کند. این نهادها ناوقت چهارشنبه اول ماه نوامبر با نشر اعلامیه مشترک در نیویورک از اخراج 1.7 میلیون مهاجر غیرقانونی از جمله مهاجرین افغان از پاکستان ابراز نگرانی کردند. این نهادها با ابراز تأسف از تصمیم پاکستان گفتند که این شمار شامل هزاران افغان از جمله سارنوالان و کارمندان نظامی عدلی است که پس از آگست 2021 از دست طالبان فرار کردند. ما نگرانیم که با توجه به وضعیت وخیم افغانستان، آنها به ویژه مدافعان حقوق بشر، سارنوالان و کارکنان نظام عدلی با خطر مواجه شوند. ایالات متحده آمریکا میگوید که از همه کشورها به شمول پاکستان میخواهد تا بعد تعهداتشان در برخورد با پناهجویان پایبند باشند و به اصل عدم اخراج احترام بگذارند. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز اول نوامبر در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت: ما قویاً همسایگان افغانستان از جمله پاکستان را تشویق می‌کنیم تا به افغان‌هایی که به دنبال حمایت بین‌المللی هستند اجازه ورود بدهند و با سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی برای ارائه کمک‌های بشری هماهنگی کنند. این اظهارات در حال صورت گرفته است که یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه گفت واشنگتن تلاش می‌کند تا 25 هزار افغان واجد شرایط را از پاکستان به ایالات متحده منتقل کند. شماره از مقامات پاکستانی که از افشای نام‌هایشان خودداری کرده‌اند با تایید این خبر که اسلام آباد فهرست این افغان‌ها را از جانب آمریکا دریافت کرده گفتند، اما این فهرست ناقص است. ضرب العجل تعیین شده توسط پاکستان در مورد برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان فاقد اسناد در آن کشور و تاریخ اول ماه نوامبر به پایان رسید. گفته می شود که بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان بدون داشتن اسناد قانونی در پاکستان زندگی می کنند که حدود 700 هزار آن پس از برگشت طالبان به قدرت از افغانستان به این کشور پناه برده اند. دفتر سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان می گوید که در نزدیک به هر دو هفته 80 میلیون دلار نقد از سوی سازمان ملل متحد به هدف کمک های بشری به کابل منتقل می شود. سیگار روز چهارشنبه اول نوامبر در گزارش سه ماهه خود که قرار است به کنگرسه آمریکا ارائه کند از این کمک نقدی خبر داده است. در ادامه اعلامیه آمده است که این پول نه به بانک مرکزی افغانستان و نه هم به مقام‌های طالبان داده می شود، بلکه از طریق یک مکانیزم ویژه از سوی اداره ارزیابی و نظارت مالی مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما برای کمک‌های بشری اختصاص می‌یابد. در این گزارش ایالات متحده آمریکا بزرگترین کمک کننده با افغانستان در بیش از دو سال گذشته دانسته شده است. قرار از تیم ملی کرکت افغانستان امروز جمعه 3 نوامبر با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت در برابر هالند و میدان رود. بازی ساعت 1 پس از چاشت به وقت کابل آغاز خواهد شد. افغانستان از میان 6 بازیش در جام جهانی کرکت در 3 بازی در برابر پاکستان، انگلستان و سریلانکا برنده شده و از هند، نیوزیلند و بنگلادش شکست خورده است. دیروز تیم‌های هند و سریلانکا در برابر هم به میدان رفتند. در بازی روز گذشته آفریقای جنوبی توانست با تفاوت 190 دوش نیوزیلند را شکست دهد. جام جهانی کرکت که هند میزبان آن است تا 19 ماه نوامبر ادامه خواهد یافت. فرید ملک بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که وضعیت افغانهای اخراج شده از پاکستان برایش دردآور بوده است و برای کمک به آنان مدال نقره‌ای را که در بازی‌های آسیایی کسب کرده بود به حراج گذاشته است. وی این مدال را چند هفته پیش پس از شکست دادن پاکستان در رقابت های نیمه نهایی بازی های 20 آورا در چین به دست آورده بود. فرید ملک به صدای آمریکا گفت: توان دیگر نداشتم، با خود گفتم بیا این کار را کنم و همین در توانم بود. وی ابراز امیدواری کرد که مدالش به قیمت خوب فروخته شود تا به افغانهای نیازمند سودش برسد. فرید در صفحه فیسبوکش اعلام فروش مدالش را نشر کرده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های پاکستانی روز گذشته گفتند که فهرست آن عده از افغان‌هایی را که قرار است آمریکا از پاکستان آنها را به آن کشور انتقال دهد ناقص است. یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه گفت واشنگتن تلاش می‌کند تا 25,000 افغان واجد شرایط را از پاکستان به ایالات متحده منتقل کند. سه مقام پاکستانی که به خاطر حساسیت موضوع نام‌هایشان گرفته نشده است روز گذشته تایید کردند که اسلام‌آباد فهرست از این پناهجویان افغان را از سوی آمریکا دریافت کرده، اما به گفته آنها این فهرست ناقص است و معلومات درج شده در آن تکمیل نمی باشد. مهلت تعیین شده برای اخراج داوطلبانه آن عده از پناهجویان افغان که فاقد اسنادند اول ماه نوامبر به پایان رسید و حکومت پاکستان رسما روند اخراج این پناهجویان را آغاز کرد. گفته شده که بیش از 1,700,000 پناهجوی افغان بدون داشتن مدرک قانونی در پاکستان زندگی می کنند که حدود 700,000 آن پس از بازگشت طالبان به قدرت از افغانستان به این کشور پناه بردند. وزیر امور خارجه اوکراین میگوید کیف در سال جاری با تلاش‌های خود برای آغاز مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا ادامه می‌دهد. دیمیترو کولیبا اول ماه نوامبر در برلین با خبرنگاران گفت که اوکراین خوشبین است، اصلاحات زیاد را انجام داده و قوانین لازم را تصویب کرده است. اوکراین چند روز پس از تهاجم غیر موجه روسیه بر آن کشور در فوریه سال 2022 میلادی برای عضویت در اتحادیه اروپا درخواست کرد و چند ماه بعد وضعیت نامزدی این اتحادیه را دریافت نمود. ترکیه و ایران اول ماه نوامبر به هدف جلوگیری از گسترش جنگ اسرائیل حماس نشست منطقه‌ای را فرا خواندند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران ملاقات کرد. این در حالی است که عبداللهیان روز گذشته با رهبران حماس در قطر ملاقات کرده بود. وزیر خارجه ایران گفت که کنفرانس صلح که در آن کشورهای اسلامی و عرب شامل باشند باید به زودترین فرصت برگزار شود. وی همچنان از مسلمانان در سرتاسر جهان خواست تا محصولات اسرائیلی را تحریم کنند. ایران هشدار داده است که گروه‌های مسلح زیر حمایت تهران در منطقه بر اسرائیل حمله خواهند کرد. وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش بر آتش بس فوری تأکید دارد، زیرا با گفته وی بدون یک راه حل دائمی به این کشور دشوار نیست پیش بینی شود که این خشونت گسترش خواهد یافت. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که در جنگ بین اسرائیل و حماس باید وقفه بشردوستانه صورت گیرد تا کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان برسد و زندانیان رها شوند. بایدن این را روز گذشته در مراسمی که به خاطر جمع‌آوری پول برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2024 دایر شده بود، زمانی گفت که یک تن از معترضان سخنرانی او را قطع کرد و خواستار آتش بس در غزه شد. بایدن در پاسخ گفت: با باور او نیاز است تا در جنگ جاری بین اسرائیل و حماس یک وقفه بشردوستانه صورت گیرد تا به گفته او فرصت برای کمک رسانی و آزاد ساختن زندانی ها ایجاد شود. اسرائیل تا کنون به درخواست ها برای آتش بس یا وقفه در جنگ به هدف کمک رسانی به غیر نظامیان فلسطینی پاسخ مثبت نداده است. درگیری میان اسرائیل و حماس در 7 اکتبر زمان آغاز شد که گروه حماس با حمله بر اسرائیل بیش از 1400 تن را کشت و بیش از 200 نفر دیگر را گروگان گرفته با خود برد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. کمیلا هرس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید رهبران وظیفه اخلاقی و اجتماعی دارند تا از انسان‌ها در برابر خطرات ناشی از هوش مصنوعی محافظت کنند. برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
هوش مصنوعی عالی است. مردم مقادیر زیادی از ارقام را در ماشین‌های اپلود کردند که می توانند سریع‌تر محاسبه کنند و حافظه بهتری نسبت به انسان‌ها داشته باشند تا کاری کنند که شناگران غرق شده را شناسایی کنند و از طریق تجهیزهای طبی بهتر جان افراد را نجات دهند و صداهای عجیب و غریب ایجاد کنند. اما مانند هر ابزار دیگری، هوش مصنوعی تابع نیات کاربر آن است و می تواند برای فریب دادن، اطلاعات نادرست یا آسیب رساندن به مردم مورد استفاده قرار گیرد. در اوایل این هفته جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فرمان اجرایی را امضا کرد که معیارهای جدیدی را ایجاد می کند. از جمله از توسعه دهندگان بزرگ هوش مصنوعی می خواهد نتایج امتحان امن بودن و سایر اطلاعات حیاتی خود را به حکومت ایالات متحده گزارش دهند. کاملا هرس معاون رئیس جمهور در لندن برای نشست امنی هوش مصنوعی چهارشنبه همچنین از تأسیس مؤسسه امنیت هوش مصنوعی دولتی خبر داد و پیشنویس دستورالعمل پالیسی در مورد استفاده حکومت از هوش مصنوعی و اطلاعیه از برنامه‌های کاربردی نظامی مسئول را منتشر کرد. کاملا هرس معاون رئیس جمهور:
برای ایجاد نظم و ثبات در جریان تغییرات تکنولوژی جهانی، من قویاً معتقدم که باید با مجموعی از تفاهمات مشترک بین کشورها هدایت شویم و به همین دلیل است که ایالات متحده با همکاری با متحدان و شرکای خود به تداوم اعمال موجود خواهد پرداخت و آن قوانین و نرم های بین المللی برای هوش مصنوعی و تلاش برای ایجاد قوانین و نرم های جدید است.
قانون‌گذاران ایالات متحده در اوایل سال جاری جلساتی را در مورد این موضوع برگزار کردند. در آن رهبران سنت مانند سم آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی به تشریح نگرانی های او پرداختند. سم آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی:
بدترین ترس من این است که ما آسیب قابل توجهی به جهان وارد کنیم. ما در حوزه تکنولوژی صنعت آسیب قابل توجهی به جهان وارد کنیم. من فکر می کنم که این می تواند بر روش های مختلف اتفاق بیفتد.
در اجلاس لندن ایلان ماسک کارآفرین میلیاردری که روی برنامه هوش مصنوعی مواد خود کار میکند میگوید که هوش مصنوعی را یکی از بزرگترین تهدیدها برای جامعه میداند. او خواستار یک داور مشخص سالش شد.
اینجا برای اولین بار واقعا در تاریخ بشریت با چیزی مواجه هستیم که بسیار هوشمندتر از ما خواهد بود. برای من روشن نیست که ما واقعا بتوانیم چنین چیزی را کنترل کنیم. به طور بالقوه مبرمترین خطر است.
دلگران میگویند که این مقامات دولتی و تکنولوژی به یک راه حل واحد نیاز ندارند، بلکه به همسویی ارزش‌ها نیاز دارند و به طور انتقادی به نظارت انسانی. جسیکا براند مسئول پالیسی ابتکار هوش مصنوعی و تکنولوژی نوظهور در مؤسسه بروکینگز است.
It's okay to have multiple different approaches and then and also where possible coordinate.
وجود چندین رویکرد متفاوت و سپس در صورت امکان هماهنگی برای اطمینان از ریشه‌یابی ارزش‌های دموکراتیک در سیستم‌هایی که بر فناوری در سطح جهانی حاکم است مشکلی ندارد.
اما در نهایت این هم نقطه قوت و هم ضعف هوش مصنوعی است. این که حداقل تا این جای کار به نظر می رسد که توسط نیروی غیر قابل پیش بینی قادر به خیرخواهی و شرارت و اغلب عجیب و غریب و آن طبیعت انسانی است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز پنجشنبه سفر 8 روزه خود را به شرق میانه و آسیا آغاز کرد. آقای بلینکن اولین توقف خود را در اسرائیل در حال خواهد داشت که این کشور حملات تلافی جویانه خود را بالای اهداف حماس در غزه افزایش داده است. شرح گزارش در این مورد را فرخنده پیمانی پیشکش می کند.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده یک روز قبل از آغاز سفر 8 روزه‌اش و ترک واشنگتن میزبان موسی فکی محمد رئیس کمیسیون اتحادیه افریقا بود.
روابط بین ایالات متحده و اتحادیه آفریقا ممکن بهترین نمونه از تعهد و اعتماد ما باشد. وقت صحبت از آفریقا به میان می آید، این چیزی نیست که ما برای آفریقا انجام می دهیم، بلکه چیزی است که آن را با آفریقا و در حمایت از آنها انجام می دهیم.
با گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، بخش اول سفر یک هفته‌ای آقای بلینکن با یک دیدار دیگر با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و دیگر رهبران دولت اسرائیل آغاز می‌شود. در این دیدار قرار است روی دریافت اطلاعات تازه در مورد اهداف نظامی این کشور صحبت صورت گیرد. با گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آقای بلینکن با اسرائیلی‌ها در مورد نیاز اتخاذ اقدامات احتیاطی برای به حداقل رساندن تلفات غیر نظامیان در غزه بحث خواهد کرد. همچنان وزارت امور خارجه آمریکا گفت که آقای بلینکن قرار است در اردن بر تعهد مشترک بین ایالات متحده و اردن برای تسهیل افزایش و ارسال متداوم کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان در غزه تأکید کند. مقامات آمریکایی همچنان میگویند که آقای بلینکن رهبری هیئت آمریکایی بر ژاپن، کره جنوبی و هند را نیز بر عهده دارد. در این سفر قرار است بیشتر روی پیشبرد تلاش‌ها برای حمایت از یک منطقه آزاد و باز هند و اقیانوس آرام که منطقه امن، مرفه، متصل و انعطاف‌پذیر است، بحث و گفتگو صورت بگیرد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
خبرنگاران افغانستان میگویند طی بیش از 20 سال گذشته هم در رژیم جمهوریت و هم در حکومت طالبان آنان به خاطر گزارش‌دهی و پرده برداشتن از واقعیت‌ها در افغانستان مجازات شدند. توجه نمایید به مصاحبه که در این مورد با شکریه صدیقی، یک تن از خبرنگاران افغان داشتم که بعد از قدرت گرفتن طالبان و پاکستان پناهنده شده است. چرا خبرنگارا یا چرا ژورنالیست ها همواره هدف قرار می گیرن؟
به خاطر خبرنگارا هدف قرار می گیرن که همیشه واقعیت ها رو انعکاس می دن در سطح جهان، نه تنها در سطح افغانستان، در هر جا که واقعیت انعکاس داده بشه متاسفانه همو خبرنگار هدف قرار می گیره، چون همو خبرنگاره که واقعیت ها رو انعکاس می ده و بعضی از مقامات نمیخواین بعضی موارد از طریق رسانه ها افشا بشه، ولی کار ژورنالیستی طوری هست که یک خبرنگار صادقانه کار میکنه و میخواین اون واقعیت ها رو انعکاس بده، ولی متاسفانه حالا بگیم قصدن یا غیر قصدن مورد هدف قرار میگیره.
به گفته سازمان ملل متحد از سال 2001 به این سو در افغانستان 128 خبرنگار و کارمندان رسانه‌ای کشته شده است. چی فکر میکنینی چقدر با واقعیت‌های افغانستان نزدیک است؟
128 خبرنگار یک ارقام هست که شاید ما به عنوان خبرنگار برای ما تمسخرآمیز باشه. از اگر ما از سال 2001 حساب بکنیم، خبرنگارای زیاد ما در انفجارات، در انتحاری‌های در افغانستان ما از دست دادیم. متاسفانه این آمار برای من قابل پذیرش نیست به عنوان یک خبرنگار، به خاطر از اینکه تعداد بیشتر از اون چیزی که شما فکر میکنیم هست، بخصوص در دو سال اخیری که دولت طالبان حکم فرما شد در داخل افغانستان. متاسفانه این آمار در این دو سال بیشتر از او 20 سال بود که دوره جمهوریت بود.
خب مشکلات اساسی و جدی فعلی خبرنگاران در کنار از اینکه کشته شدن و رفتن چی است؟
ما دو دسته خبرنگار داریم. خبرنگاری که همکنون در داخل افغانستان فعالیت رسانه‌ای میکنه و با محدودیت طالبانی مواجه هست، و خبرنگاری که با تهدید طالب افغانستان را ترک کرده و به کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان پناه برده و هزاران مشکل بیشتر از داخل افغانستان در داخل پاکستان و ایران مشکلات داره. بیشتر از خبرنگار در داخل همی پاکستان هستن که حتی حاضر شدن عضوی از بدن خود به فروش برسانن به خاطر مشکلات اقتصادی خود. ببینیم این خود از یک مرگ تدریجی در بیرون از وطن هست که خبرنگار با او مواجه هست. و امروز تعداد بیشتری از خبرنگارا در افغانستان که هستند به خاطر ای که مورد تهدید قرار نگیرند بسیار محافظانه کار میکنند و تحت همون نظر طالب، تحت نظر اداره طالب خبر نشر میکنند، حتی صلاحیت ندارند که با یک خانم درست مصاحبه بکنند و خبرنگاری هم که بیرون است میخواد واقعیت‌ها را انعکاس بده، متاسفانه در داخل پاکستان، در داخل ایران اونا هم با نحو مورد تهدید قرار دارند. در همین جا هم با نام مستعار یک خبرنگار مجبور میشه خبر را نشر بکنه، چون همینجا هم امنیت خاصی یک خبرنگار نداره. اینها در کل مرگ تدریجی است و بدتر از کشتن از یک خبرنگار است متاسفانه.
تشکر میکنم. و آیا فکر میکنین رای برای جلوگیری از این وضعیت وجود داره یا رای وجود داره کسانی که جرایم مرتکب میشن در برابر خبرنگارا پاسخگو باشن؟
متاسفانه اگر به دولت طالبان نگاه بکنیم اونا اصلا منکر از این موضوع هستن که اونا در علیه خبرنگار یا به خبرنگار ظلم میکنن یا خبرنگار را میکشن یا خبرنگار را زندانی میکنن. دولت طالبان بسیار واضح با وضاحت این موارد کلا رد میکنن. اونا اصلا قبول نمیکنن که ما این محدودیت ها رو برای خبرنگارا ایجاد کردیم متاسفانه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
با ادامه بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، شماری از نهادهای بین المللی امدادرسان در مورد وضعیت صدها هزار مهاجر افغان پس از بازگشت از پاکستان ابراز نگرانی کرده و از کشورهای همسایه افغانستان خواستند که تا بهتر شدن وضعیت در این کشور به افغانهای آسیب‌پذیر پناه بدهند. جزئیات بیشتر در این مورد را میرویس رحمانی پیشکش میکند.
پس از پایان ضرب الاجل اخراج داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان، نیروهای امنیتی این کشور تخریب خانه های این مهاجران را در حومه اسلام آباد آغاز کردند. حکومت سرپرست پاکستان یک ماه پیش اول نوامبر را ضرب الاجل برای اخراج تمام مهاجران فاقد مدارک اقامت قانونی و شمول صدها هزار مهاجر افغان تعیین کرد. اسلام آباد دلیل این تصمیم را مسائل امنیتی خوانده و تقاضاهای مکرر سازمان ملل متحد، نهادهای حامی حقوق بشر و سفارتخانه های کشورهای غربی در پاکستان را به خاطر بازنگری اخراج مهاجران افغان نادیده گرفته است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده که اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان سبب بروز یک فاجعه حقوق بشری خواهد شد.
قسمی که می دانید افغانستان با چالش های شدید بشری به شمول چالش های حقوق بشر برای زنان و دختران مواجه است و پاکستان در حال عملی ساختن طرح اخراج مهاجران افغان است. با باور ما عملی ساختن این طرح پیامدهای جدی برای تمام بیجا شدگان خواهد داشت، به ویژه آنانی که هنگام بازگشت به افغانستان با خطر مواجهند.
افغان هایی که در این منطقه زندگی می کردند می گویند که به آنان تنها دو هفته مهلت داده شد تا این منطقه ای را که در آن دهه ها را سپری کرده بودند ترک کنند.
ما مثال ما 15 سال یک کال عمر ده بوده 15 سال یک کال عمر که مونگا دلتا 15 سال که مونگا والا دی روس وقت که مونگا دلتا پاکستان تراغلی آسوی مونگا افغانستان تتلی نی افغانستان تراغلی مونگا وارا مثال مونگا پیدایش دلتا دا سیاکو وارا مونگا دلتا راغلی منګ سره دا سلوک کو دا با دې ته ګور دی هغه ته ګور دا غوړ د سیالات په منګ جوړ کو
شې کارت میرا پاس یو دا ایبم نه چلتا
شناختی کارت هم دارم، اما پولیس میگوید که این مدار اعتبار نیست، این کارت من است، حتی کسی برای ما خانه به کرایه نمیدهد. میگویند این کارت مهر و تاپه ندارد و برو آن را در پوسته پولیس مهر و تاپه کن، اما پولیس این کارت را مهر و تاپه نمی کند.
هرچند حکومت پاکستان قبلاً اعلام کرده بود که اخراج اجباری مهاجران افغان که مدارک اقامت قانونی ندارند پس از اول نوامبر آغاز می شود، اما پلیس و نیروهای امنیتی این کشور قبل از این تاریخ صدها افغان را در سراسر این کشور بازداشت و زندانی کرد. وکلای مدافع و گروه های حامی حقوق بشر حکومت پاکستان را با استفاده از تهدید، بدرفتاری و بازداشت غیر قانونی مهاجران افغان متهم کردند. شماره از افغان‌ها نیز نیروهای امنیتی پاکستان را به بازداشت‌های خودسرانه و باجگیری از این مهاجران متهم می‌کنند.
این شناخت کارت فردی است که دو فرزند جوانش از منطقه میزان چوک بازداشت و به این حوزه پلیس آورده شد. یکی آن 15 ساله و دیگرش 16 ساله است. پلیس کارهای خودسرانه می کند و هر فردی را که بخواهد بازداشت می کند.
وزارت داخلی پاکستان گفته است که تا اکنون بیش از 140 هزار مهاجر افغان داوطلبان این کشور را ترک کردند. مقام های پاکستانی همچنان از آغاز عملیات جستجوی خانه به خانه به خاطر پیدا کردن مهاجران افغان فاقد مدارک اقامت قانونی خبر دادند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. شورای پناهندگان نروژ، شورای پناهندگان دنمارک و کمیته بین المللی نجات روز پنجشنبه 2 نوامبر با توجه به افزایش و بازگشت سریع مهاجرین از پاکستان به افغانستان از نهادهای کمک رسان خواستند تا برای حل مشکلات این عودت کنندگان و جلوگیری از بروز بحران جدید بودجه فراهم کنند. توجه کنید به مصاحبه سحر عظیمی با مونسا مبارز، فعال حقوق بشر در پاکستان.
اول نظر که شما دارین در رابطه با وضعیت زنانی که قرار است دوباره به افغانستان برگردن، با وجود نبود شرایط کاری برایشان، نبود شرایط تحصیلی برایشان، و همچنین شما از جمله زنانی هستین که در اعتراضات در قبال طالبان حضور داشتن، فکر میکنین این وضعیت کسایی که مثل شما هستن را در چی شرایط قرار میده؟
تصمیم حکومت پاکستان و برگشتاندن فعالین، معترضین، منتقدین و اقشار مختلف که آسیب پذیر هستند و از سیاست های کاذب و ظالمانه طالب پناه آوردن و به کشور همسایه آمدن تا اینکه در امن زندگی بکنن و نجات پیدا بکنن، خب سبب از این میشه که اکثریت این اقشار را که من یادآوری کردم و این طایفه‌ای را که دستبندی کردم برای شما، در کاتگوری اول افراد آسیب پذیر هستند که او طرف مرز یا عبور از مرز پاکستان و داخل شدن به افغانستان پیامدهای جدی و ناگوار در قبال داره و اکثریت از اینا مطمئن هستند که یا بازداشت میشن یا به گونه مخفی کشته میشن یا ای که ترور میشن و اشکال مختلف سرکوب میشن، نابود میشن و یا به دار زندان و استخبارات گروه طالب کشانده میشن. بنان معترضین، منتقدین و فعالینی که در افغانستان از ظلم طالب فرار کردن و آمدن اینجا پناه آوردن، اگر در افغانستان وضعیت و شرایط برای ادامه حیات باقی میمان، به نظر من هیچ کس خوش نداره که وطن و زادگاهش ترک بکنه و بیایه در یک کشور مهاجرت اختیار بکنه که اونجا هر لحظه مورد تهدید باشه یا مورد تحقیر باشه. ولی اوجی به امکاناتی، اوجی به اصطلاح ناممکن بودن و اوجی تهدیدات و استبداد در کشور سبب از این میشه که یک کسی تمامی از ثبوت شده کشورش رها بکنه و بیا به یک جای دیگه پناه ببره. من مطمئن هستم که کسایی که به خصوص کسایی که با هویت خودشان مبارزه میکردن و علیه پالیسی های طالب در افغانستان و همچنان در پاکستان بارها صدا بلند کردن و از پاکستان صدای اعتراض علیه طالب بلند کردن و در اینجا به حمایت تشکیل دادن، جدا در معرض خطر هستن.
فکر میکنین راه حل چیست در شرایطی که شما قرار دارین مهاجرین دیگری که در پاکستان قرار دارن، برای رفع مشکلشان باید چی کارهایی صورت بگیره؟ بفهمید
که اینجا یک مسئله را اخبار بکنم که یکی از معترضین ما بانو نسرین حمیدی که در برنامه شما دعوت کردن و نسبت مشکلات سی نتانستن بیاین، در مسیر را به سمت شفاخانه می رفتن که بازداشت شدن و امین از پیامی به من رسیده. برحال پیرامون سوال شما میخواد تمرکز بکنم. خب اولا این که این تصمیم یک تصمیم انسانی و بشری نیست. اگر از لحاظ پرنسپ های انسانی و اخلاقی ما بررسی بگیریم، وقتی که یک انسانی که در خانه شاتش میباشه و بحران میباشه و جنگ میباشه، قتل و ناامنی میباشه، به جای دیگری پناه میاره، اصول انسانیت نیست که ما دسترد بسیمه از او بزنیم و او را دوباره به آتش پرتاب بکنیم. ولی از لحاظ این که قانون به اصلاح حکومت پاکستان مکلف است قانون پاکستان تطبیق بکنه و اونا شاید دلایل قانونی خود نداشته بودن، بس جدا است. به نظر من راه حل این بود که نهادهای بزرگ بین المللی یا فشارهای لازم را داشتن یا میکانیزم های واضح و مشخص برای حفاظت از مهاجرین به خصوص اقشار آسیب پذیر و 600 هزار نفری که بعد از سقوط حکومت یا تصمیم حکومت به دست طالب آمدن به پاکستان پناه بردن، سبب از این میشد که اینا را مسئول نگه میداشت و نجات میداد.
ممنون از شما.
شنوندگان گرامی، نظریاتی را که در هر برنامه یا مصاحبه با تحلیلگران از طریق برنامه های ما میشنوید، نظریات خود تحلیلگران است و موقف صدای امریکا را بیان نمی کند. داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر باز هم با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.